تفسیر قرآن کریم صوت شماره 138 سوره کهف آیات 22 تا 44.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم آیه 22 سوره مبارکه کهف. در آیات گذشته خداوند متعال داستان اصحاب کهف، اصحاب غار رو مطرح کرد که چند تا هدف رو از این مسئله دنبال میکرد. اول اینکه یه آیه و نشانه باشه بر قدرت خدا و حقیقت معاد خدا و قیامت، و دوم اینکه به پیامبر در اون فضای بسیار سرد و سنگین و سخت مکه که همه درگیر انحرافات اعتقادی بودن، انحرافات عملی بودن، اکثرا ایمان نمی آوردن، اصلا یه فضای خیلی بدی بود برای بحث ایمان آوردن و پیامبر هم خیلی اذیت میشد، خداوند متعال این داستان رو تعریف میکنه که به پیامبر بگه ببین نیازی نیست شما اینقدر خودتو اذیت کنی و اینقدر به خودت فشار روحی بیاری، که البته این از دلسوزی شدید پیامبر بود دیگه، چرا که هستند کسانی که در طول تاریخ حتی تو فضاهای کفر بودن، اقلیت صالحی که تو اکثریت فاسد هضم نشدن، آلوده نشدن و نجات پیدا کردن. اگر کسی قابل باشه برای ایمان آوردن، حتی در فضای کفر هم ایمان میاره. اینا که میبینی به وجود تو به عنوان فرستاده خدا و به حقیقت قرآن ایمان نمیارن، اینا دیگه بیماریهای خودشونه. شما بگو و برو، زیاد خودتو اذیت نکن. و یه نقطه بسیار امیدبخش بود برای پیامبر که ببین همه انسان‌ها هم بد نیستن، در میان این انسان‌هایی که تو هستی همه درگیر انحرافات اعتقادی، دنبال اعتقادسازی‌اند، برای فریب مردم دنبال سودجویی‌اند، در مقابل حق متکبر و متعصبند، و این فضا رو برای تو ایجاد کردن، هستند کسانی که اینجوری در امتحانات الهی نمره قبولی میارن. و بسیار امیدبخش بود برای پیامبر. مثل اینکه امروز شما ببینید هر کس تو این آخرالزمانی رو ما نگاه می‌کنیم به یه نوعی سقوط کرده، تو بازی‌های سیاسی، تو بازی‌های اقتصادی، دنبال سودجویی، دنبال کندنه، اصلا نمیدونه برای چه خلق شده، هدف از خلقتش چیه، باید چه راهی رو در پیش بگیره که خوش عاقبت باشه. هر کی توی فضای بازی، فیلمی، فوتبالی، تفریح بیش از حدی، خوشگذرونی، سفرهای بی ضرورت تفریحی و پر از خسارت، هر کی توی یه چیزی از اینا درگیر شده، خب آدم به صورت طبیعی اصلا احساس بدی بهش دست میده. اصلا ممکنه که خیلی انسان غیرتمندی باشه تا مرز هلاکت پیش بره، مثل پیامبر که به خاطر اون دلسوزی بیش از حد و غیرتمندیش خداوند میفرماید نزدیک جان تو از دست بده که اینا ایمان نمیارن، در مقابل حرف حق انقدر سرکش و سرسختن. خب وقتی انسان تو این فضا قرار میگیره به صورت طبیعی همچین حالتی براش ایجاد میشه. بعد مثلا خداوند اینجا داستان اصحاب کهف رو برای پیامبر تعریف کرده. ما مثلا میتونیم از آیات و روایات مهدوی که یاران امام زمان چه یارانی هستن، در اوج صلاحیت و قابلیت و توانایی و عدالت و انصاف و پاکی و مروت، روایات میگه وقتی که یاران امام زمان از یک زمینی رد میشن، زمین اونجا به خودش فخر میکنه که یکی از یاران امام زمان الان از من رد شده. یعنی تا این حد زمین و زمان انسان‌ها لذت می‌برن از دیدن یاران امام زمان در کل دنیا. خب اینا همه باعث میشه که انسان امید می‌گیره، انگیزه می‌گیره و تلاشگر بار میاد و تحمل این فضاهای آلوده آخرالزمان برای انسان راحت میشه. ما اگر می‌خوایم جزو یاران امام زمانمون باشیم، در این آخرالزمانی باید همین روش رو بریم، اقلیت صالحی بشیم که نه تنها در اکثریت فاسد هضم نمی‌شیم، بلکه با قدرت در مقابل انحرافات ریشه‌ای و اساسی اونها بایستیم که خداوند یاری می‌کنه. حالا ادامه داستان. بعد از اینکه خداوند داستان رو تعریف میکنه و میگه یه عده‌ای که امرشون غلبه داشت، حالا به لحاظ فکری قدرتی زمان خوبی بود دیگه، گفتن برای اینا یه مسجدی بسازیم در کنار مدفن اینا که محل عبادت باشه، نام و یاد اینها هم برای کل تاریخ زنده بمونه به عنوان الگو. حالا میگه یه عده‌ای میان برای اینها تحلیل میکنن. اینجا آیات داره تحلیلگری تحلیلگران رو درباره اصحاب کهف نقد میکنه تا یه فرهنگ درستی در این زمینه به ما بده. آیه 22: سیقولون سلاستون رابعهم کلبهم، به زودی گروهی خواهند گفت آنها سه نفر بودند که چهارمینشان سگشان بود، و یقولون خمستون سادسهم کلبهم، و میگویند گروهی دیگر پنج نفر بودند که ششمین آنها سگشان بود. رجمن بالغیب، رجم یعنی پرتاب کردن، سنگ زدن، رجمن بالغیب یعنی تیر تو تاریکی انداختن، سخنان بی دلیل گفتن، استدلال های بی مبنا ارائه دادن، پرتاب تیر گمان به گذشته ناپیدای تاریخ که اینا رو خداوند میفهمد تحلیلشون غلطه. و یقولون سبعتون و سامنهم کلبهم، اینجا یه واوم بین 7 و 8 میذاره، عبارات گذشته بین 3 و 4 و 5 و 6 واوی نبود، اما اینجا یه واو گذشته که یعنی چی؟ یعنی تحلیل متفاوته. و گروهی هم میگویند 7 نفر بودن و هشتمینشان سگشان بود. بعد در ادامه میفرماید قل ربی اعلم بعدتهم، بگو پروردگار من از تعدادشان آگاه تر است، چون این داستان ها تو کتب آسمانی گذشته بوده دیگه، هی تحلیل شده، تحریف شده. اینجا خداوند به حضرت رسول میفرماید بهشون بگو پروردگار من از تعدادشان آگاه تر است. ما یعلمهم الا قلیل، که جز گروه کمی تعداد آنها را نمی‌دانند، یعنی عالمان حقیقی یا معصومین پیامبر اسلام ائمه اطهار که وصلن به اون معدن وحی. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا. حالا این فرهنگی که خداوند می‌خواد در رابطه با این تحلیل ها به ما بده اینه: پس درباره آنان جز یک مراء ظاهری، مراء یعنی جدال، بحث، گفتگو به صورت ظاهری در آن نداشته باش. ولا تستفت فیهم منهم احدا، و از هیچ کس هم درباره آنها سوال مکن. اون فرهنگی که خداوند به ما میخواد بده اینه، میخواد بگه سر مسائل حاشیه‌ای که حالا چند تا بودن و سگشون چند دومینشون بود و توی اطلاعات حاشیه تاریخ خیلی غرق نشید. بله، یه مراء ظاهری، حالا برای اینکه حس کنجکاوی انسان‌ها پاسخ داده بشه، در یه حد دیگه گفت و شنود خیلی دوستانه و حد عقلی اشکالی نداره، اما اینکه حالا آدم کل وقتشو بذاره روی یک مسئله حاشیه‌ای بی اهمیت، کم اهمیت و از اون مطلب اصلی دور بمونه، این خلاف فرهنگ وحیه. قرآنی که داره داستان تعریف میکنه نمیخواد شما بری سر مسائل حاشیه‌ای قیل و قال کنید، که میخواد اصل مطلبو بگیری، اصل مطلبو بگیر، حقیقت توحید، حقیقت معاد، انسان‌هایی که تو امتحان‌های این دنیا ولو تو شرایط سخت سربلند بیرون میان، اقلیت صالحی که تو اکثریت فاسد هضم نمیشن که به دردتون بخوره، که پس فردا به درد امام زمانتون بخورید. یکی از آفت‌های جامعه دینی اینها سر مسائل حاشیه‌ای شروع میکنن هی قیل و قال کردن، مثل این حوزه‌های علمیه تمام وقتشون رو میذارن سر قیل و قال رو پوسته دین، رو ادبیات احکام، حالا تفسیر، تاریخ، مهدویت، که چقدر مهمه مهدویت، مخصوصا الان توی آخر زمانیه، بحث سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعی، مسائل روز، هنر، ورزش، که اینا برای یه نظام زمین‌ساز فوق‌العاده لازمه. دشمن تو همه این حوزه‌ها داره جنگ بر علیه ما را میندازه، میخواد ما رو مغلوب کنه، فرهنگ حق ما رو با فرهنگ باطل و شیطانی خودش شکست بده. ما همه بشینیم سر ادبیات احکام، سر پوسته دین که یک درصد بسیار پایینی از دین ماست، وقتمون رو تلف کنیم. اینجا خداوند میفرماد غلط این کار. اصلا تو سوره بقره میگه اینا که سر مسائل حاشیه‌ای و پوسته دین بحث میکنن، از حقیقت و محتوای دین دورن، سفیهن. اینقدر قرآن تند حرف میزنه که خلاصه فرهنگ درست داشته باشید. ما حالا داستان براتون تعریف میکنیم، نرید دیگه خارج بزنید بیفتی تو مسائل حاشیه‌ای، از اون اصل داستان دور باشید. آیه 23: ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، و هرگز در مورد کاری نگو من فردا آن را انجام میدهم. آیه 24: الا ان یشاء الله، مگر اینکه بگویی خدا بخواهد. همین ان شاء اللهی که ما میگیم که باید ان با شاء جدا نوشته بشه، که معنی اگر خدا بخواهد بده. بعضیا ان شاء الله سر هم می نویسن، اون میشه ان شاء الله، یعنی خدا را به وجود آورد، انشاء کرد خدا را. غلطه، باید جدا نوشت. همین ان شاء الله که جدا می نویسیم و میگیم، که یه نکته خیلی مهمی داره همین بحث ان شاء الله. وذکر ربک اذ نسیت، و هرگاه فراموش کردی، دچار نسیان شدی این مطلب رو، پروردگارت را به خاطر بیاور، اون رب تو به خاطر بیار، چون مهمه. و قل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، و بگو امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشن‌تر از این هدایت کند. که تمام پیامبران الهی وقتی توی این آیات قرآن نگاه میکنیم، این بحث ان شاء الله رو زیاد به زبون می آوردن، که میگن تو کافی جلد 2 صفحه 673 امام صادق علیه السلام هرگاه یه نامه ای رو میدید که توش ان شاء الله نیست، میفرمود کیف رجعتم ان يتم هذا، چگونه امید دارید که این نیازمندی ها برآورده شود. بعد میفرمود هر جا این کلمه رو باید بنویسید، حتما بنویسید، کوتاهی نکنید. حالا چرا ما باید این کلمه ان شاء الله رو بگیم؟ خیلی کوتاه و خلاصه. ببینید، انسان در عین حالی که اراده داره و آزاده، ولی مطلق مستقل که نیست، که اختیار محض که نداره، در یه چارچوبی اختیار داره، در یه چارچوبی که خداوند جبران تعیین کرده، این تو اون چارچوب اختیار داره، هم مجبور هم مختار، هم جبر هم تفویض. از این جهت میگه من کار رو انجام میدم، البته به شرطی که اذن خداوند هم به اون تعلق بگیره، یعنی اون کاری که من میخوام انجام بدم منافاتی با حکمت الهی نداشته باشه، با حکمت خداوند در تعارض نباشه. خیلی از فکرایی که به ذهن انسان ها میرسه توی این دنیا با حکمت الهی مثلا تعارض داره، خداوند نمیخواهد، برای همینم اون کار عقیم میمونه، اون کار بی نتیجه میمونه. برای همینم ما وقتی که کاری میخوایم انجام بدیم، باید بدونیم یک اراده فوق اراده ما هست که این اراده های ما رو کنترل میکنه، که خلاصه آدم توحیدش قوی شه. این سوره قشنگ داره اون مسبب الاسباب، اون اراده فوق اراده ها رو داره با بیان های مختلف برای ما جا میندازه. این اگر خدا بخواهد، ان شاء الله، از زبان ها نباید بیفته. چرا؟ چون همش ما متذکر بشیم که فوق اراده های ما اراده است، فوق اسباب مسبب الاسباب است. آیه 25: و لب صوفی کهفهم 300 سنین و ازدادو 9، و آنها در غارشان 300 سال درنگ کردند و 9 سال نیز بر آن افزودند. 309 سال. یک یهودی اومد از حضرت امیر سوال کرد که ما توی کتابمون داریم اصحاب کهف 300 سال دقیقاً در غار بودن، ولی تو کتاب شما نوشته 309 سال. چرا؟ حضرت امیر فرمود ذالک به سن شمس و هازا به سن القمر. اونی که شما میگید به سالهای شمسیه، اینی که ما میگیم به سالهای قمریه، که البته دقیقاً 300 سال شمسی با 309 سال قمری یکی نیست، سال تقریبیه دیگه، که یعنی اونا به سالهای شمسی 300 سال در غار بودن، که وقتی خداوند اینجا میگه 9 سال هم افزوده شد، یعنی دیگه دقیق این عدد، که یه موقع کسی نگه نه منظور از 300 سال کسرته، اما اینجا میخواد بگه دقیقاً. آیه 26 قل الله اعلم بما لبثوا، بگو خداوند از مدت توقفشان آگاه تر است، له غیب السماوات والارض، که غیب آسمان ها و زمین از آن اوست، ابصر بهی و اسمع، راستی چه بینا و شنواست، ما لهم من دونه من ولی، آنها هیچ ولی و سرپرستی جز او ندارند، ولا یشرک فی حکمه احد، و او هیچ کس را در حکم خود شریک نمی کند. آیه 27 وتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، و آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحی شده تلاوت کن، لا مبدل لکلماته، که هیچ چیز سخنان او را دگرگون نمی سازد، ولن تجد من دونه ملتحدا، و هرگز پناهگاهی جز او نمی یابی. که این آیه و آیات مشابه میتونه پاسخ اون کفار و مشرکین مکه باشه که میگفتن یه قرآن دیگه بیار که مثلا یه ذره با عقاید باطل ما هم را بیاد، انقدر سفت و سخت در مقابل ما وای نسته ما رو رد نکنه، که پاسخ اینه، همینه که هست، یک ذره نمیشه ازش عقب کشید. حالا آیاتی رو خداوند داره مطرح میکنه که نتیجه گیری کنه داستان اصحاب کهف رو. آیه 28 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، و با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر میخوانند و تنها رضای او را میطلبند، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمان خود را از آنها برمگیر، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن، و تبع هواه و کان امره فرطا، همانها که از هوای نفس پیروی کردند و کارهایشان بر گزافه و زیاده روی است. چون یکی از چالش‌های پیامبران خصوصا پیامبر اسلام اینه که اغنیا ثروتمندا میومدن میگفتن این فقیرا و بی‌نواها را از کنار خودت طرد کن تا ما بیایم کنار تو کارت بگیره، که خداوند اینجا میفرماید نه، هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه، ملاک پول و موقعیت اجتماعی و اینا نیست، که ملاک ایمانه، ملاک تقواست، مراقب باش اینا که پیروی هوای نفس میکنن اینا تو رو تو دام نندازن، دنبال اینا رو نگیر که ضرر میکنی، بس بر نفسک، پایدار باش با اینا. ببین اصحاب کهف پایدار بودن، اکثر داستانهایی که خداوند متعال در سوره های مکی مطرح میکنه از پیامبران و انسانهای صالح گذشته، این بحث استقامت و پایداری رو خیلی روش تاکید میکنه که کم نیارید، بالاخره این دوران میگذره و مشخص میشه کی برنده است. آیه 29 و قل الحق من ربکم، و بگو این حق است از سوی پروردگارتان، اینه، من عوضش نمیکنم، فمن شاء فلیؤمن، پس هر کس که میخواهد ایمان بیاورد، و من شاء فلیکفر، و هر کس که میخواهد کافر گردد. ما داریم میگیم، حالا دیگه انتخاب با خودتونه، انا اعتدنا للظالمین نارن، که ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم، احاط بهم سرادقها، که سراپردهش آنان را از هر سو احاطه کرده است. سرادق یعنی سراپرده، این پرده های بزرگ رو میگن، آتشی که برای ستمگران آماده شده مثل سراپرده ها اینا رو میپوشونه، احاطه میکنه. و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوه، و اگر تقاضای آب کنند آبی برای آنان میآورند که همچون فلز گداخته صورت ها را بریان میکند، اصلا حرارت این آب صورتشون رو گداخته میکنه. بئس الشراب و ساعت مرتفقا، چه بد نوشیدنی و چه بد جایگاهی است. این آیه پاسخ هموناست که برای ایمان آوردنشون شرط میذارن، یعنی انقدر مریضه، پیغمبر از ناحیه خدا اومده، حق مطلق در مقابل او شرط میذاره و منم داره، تکبرشو نشون میده دیگه. بعد خداوند میفرماد در ازای این تکبر یه همچین چیزیه، که نشون میده این عذابهای سخت و سنگین باطن خود اینهاست، رابطه دنیا و آخرت رابطه قراردادی نیست که خداوند بگه بله اگه حرف پیغمبر منو گوش ندید منم آتیش رو اینجوری مثل سراپرده رو وجودتون میندازم، احاطتون کنه، آب بخواید فلز گداخته شده براتون میارم که از حرارتی صورتاتون رو بریان کنه. رابطه دنیا و آخرت رابطه قراردادی نیست، نه، اینایی که تو این آیات داره میگه پاسخ روحیات خودشونه، اون روحیه تکبر تعصبی که در مقابل حق دارن، همون روحیه باعث میشه یه همچین عذابی براشون در قیامت ایجاد کنه. رابطه دنیا و آخرت رابطه حقیقی است. اکثر کسایی که از این آیات برداشت غلط دارن به خاطر اینه، رابطه رو قراردادی فرض کرده، بعد میگه این چه خدایی بنده‌هاشو اینجوری میسوزونه. بابا رابطه حقیقیه، میخ تو پیریز کردن همانا و برق گرفتگی همانا. آیه 30 اما در مقابل همه اینها، حالا جنبه بشارتش، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، مسلما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن، کارهای شایسته در هر زمان مشخص متفاوته، بهترین عمل در هر زمانی با توجه به شرایط موجود. اگر کسی اینجوری باشه، انا لا نزیع اجر من احسن عملا، همانا ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد. آیه 31، اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار، آنها کسانی هستند که بهشت جاودان برای آنها هست، باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختان و قصرهایش جاری است. یحلون فیها من اساور من ذهب، که در آنجا با دستبندهایی از طلا آراسته میشوند. و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، و لباسهایی به رنگ سبز از حریر نازک و ضخیم در بر میکنند، خیلی لباسهای فاخر. متکئین فیها علی الارائك، در حالی که بر تختها تکیه کردند، تو تختهای بهشتی نشستن، اصلا کیف میکنند. نعم الثواب و حسنت مرتفقا، چه پاداش خوبی و چه خوش جایگاهی. در مورد گروه کافر و منکر و متکبر و متعصب، بئس الشراب و ساعت مرتفقا، برای اینا نعم الثواب و حسنت مرتفقا، اصلا داستان از زمین تا آسمون فرق میکنه. قشنگ خداوند داستان اصحاب کهف رو تو این 31 آیه گفت، نکات مهمش رو تذکر داد، نتیجه گیری کرد برای کفار و مشرکین مکه که آقا اهل کفر و انکار باشید این نتیجهشون، اهل ایمان و پذیرش حق و لوازم ایمان باشید این نتیجهتون، حالا میل خودتون. که تو این آخر الزمان هم همینه، اگر کسی مثل اصحاب کهف رفت در اون بهشت زمینی در عصر ظهور بهره مند از بالاترین الطاف خلیفه خدا امام زمان، اگر کسی تو این آخر الزمانیه مخالف اصحاب کهف رفت، مثل کفار زمان اصحاب کهف دنبال دنیا تربی و انحراف و تحریفات دین و فریب دادن مردم و سرکیسی کردن مردم و اینا رفت، دیگه مشخصه یه همچین جایگاه بدی در عصر ظهور خواهد داشت. قشنگ تکلیف کاملا روشن. حالا آیه 32 به بعد در رابطه با یک داستان دیگری است، داستان دوم این سوره، یک مرد باغدار و یک مصاحبی که با او همراه بود، اینم در راستای همون بحث اعتقاد به توحید و معاد خداوند متعال مطرح میکنه که دیگه مطلب رو باز بهتر جا بندازه. آیه 32، وضرب لهم مثلا رجلین، و برای آنان دو مردی رو مثل بزن، داستانشون رو بگو. جعلنا لأحدهما جنتین، که برای یکی از آنها دو باغ بود، من اعناب از انگورها، و حففناهما بنخل، و گرداگرد آن دو یعنی اون دو تا باغ را با درختان نخل پوشاندیم، و جعلنا بینهما زرعا، و در میانشان زراعت پربرکتی قرار دادیم. آیه 33، کلت الجنتین آتت اکلها، که هر دو باغ میوه آورده بود، میوه های فراوان، و لم تظلم منه شیئا، و چیزی فروگذار نکرده بود، دیگه هر آنچه که از نعمت بود توی این دو تا باغ می بود بود. و فجرنا خلالهما نهرا، و میان آن دو نهر بزرگی جاری ساختیم، آبش هم تأمین بود. آیه 34، و کان له ثمرون، و برای آن مرد میوه ای بود، یعنی ثمری، میوه فراوانی. فقال لصاحبه، و هو یحاوره، پس به همین جهت به دوستش در حالی که با او محاوره یعنی گفتگو میکرد گفت، انا اکثر من کمالا و اعز نفرا، من از نظر ثروت از تو برتر و از نظر نفرات از تو نیرومندترم. خیلی غرور گرفته بودش و اینجوری داشت میگفت، هم به لحاظ امکانات مادی هم نیروهای انسانی من بالاترم، خیلی باد غرور گرفته بودش. آیه 35، و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، و در حالی که نسبت به خود ستمکار بود در باغ خیش گام نهاد، یعنی از این امکانات و نیروهایی که خداوند بهش داده بود درست استفاده نمیکرد در راستای ظلم، اونم ظلم به خودش، چون خود آدم ضرر میکنه. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، و گفت من گمان نمیکنم هرگز این باغ نابود شود. خیلی جو جلوه های دنیایی اینو گرفته بود، مثل امروز که کسی پشت میز ریاستی امکانات ثروتی چند تا ویلا و چند تا خونه و چند تا ماشین و اینا رو داره و میگه بله اینا هست، اصلا هفت نسل ما بخوره اینا تموم نمیشه. میگه به مالت نناز که به شبی بنده، به جمالت نناز که به تبی بنده. این نه، این مینازید. الانم خیلی ها هستن تا پشتش گرمه به یه چند تا حزب سیاسی و یا مثلا چند تا کارخونه و ویلا و زمین و ملک و حساب بانکی و ماشین و اینا داره، فکر میکنه ابدیه. جو جلوه های دنیا میگیره، جو جلوه های دنیا خیلی سنگینه، آدمم ضعیف، اصلا بدجور جو گیر میشه. آیه 36، و ما از اون ساعت قائمتن، و باور نمیکنم قیامت برپا گردد. به مسئول میگه آقا ظهور رخ میده، آبروت میره تو کل دنیا. میگه نه بابا، کو حالا تا ظهور اومدیم، امام زمان هزار سال دیگه هم نیومد. و باور نمیکنم قیامت برپا گردد، باورش نمیشه، کل زندگی دنیاش یه چشم هم زدنه، باورش نمیشه در آستانه ظهوری امام زمان میاد آبروی اینو در کل دنیا میبره و حقشو به تمامی میذاره کف دستش. و باور نمیکنم قیامت برپا گردد، ولا ان ردت تو الی ربی، و اگر هم به سوی پروردگارم بازگردانده شوم، یعنی قیامتی در کار باشه، لاجدن خیرا منها منقلبا، جایگاهی بهتر از این خواهم یافت. مسئول سیاسی فاسده، نه پشتش به چند تا حزب سیاسی گرمه، مثلا حالا یه ضعفی هم دیده میشه از نقطه مقابل، از انسانهای حق طلب، نمیتونن حق اینو بذارن کف دستش. این میگه بله اصلا امام زمانی قرار نیست بیاد، حالا حالا اگرم بیاد بالاخره ما تو فضای سیاسیم دیگه، به ما احتیاج داره، باز باید به ما میز بده، منصب بده، پست بده، والا براش گرون تموم میشه. اگر هم امام زمان بیاد ما بیشتر بهتر میخوریم. از این خبرا نیست، بدتره. در یک جوگیری شدید از نعمتهای دنیا و یک خیال بافی خام از بحث قیامت که قیامتی فعلا در کار نیست، حالا نمیاد، اگر هم بیاد اونجوری که شما میگید نیست، در حالی که هست. بعد خداوند برای یه همچین آدمی که اینقدر جوگیر و خیال بافه در خیالات واهیه، ببینید چه بلایی رو تو همین دنیا سرش میاره که بفهمه این ملک خدایی داره، قیامت حقه. آیه 37، قال له صاحبه و هو یحاوره، دوست وی در حالی که با او گفتگو میکرد گفت اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، آیا به خدایی که تو را از خاک و سپس از نطفه آفرید و پس از آن تو را مرد کاملی قرار داد کافر شدی؟ یعنی اعتقاداتت غلط، اصلا تو خودت چیزی نبودی، از خاک بودی، یه ماده بی ارزش بودی، حالا یه آدم درسته شدی، به این ناز و نعمت رسیدی، به این امکانات مالی و نیروهای انسانی رسیدی، جوگیر شدی و توی خیالات خامی هم رفتی. آیه 38، لکن هو الله ربی، ولی من کسی هستم که الله اون خدای احد و واحد رب پروردگار مربی منه، من سبک زندگیمو از اون میگیرم، ولا اشرک به ربی احدا، و هیچ کس را شریک پروردگارم ربم قرار نمیدهم، دنبال مربی دیگه ای نمیرم، مدل زندگی از او بگیرم. آیه 39، ولولا اذا دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، چرا هنگامی که وارد باغت شدی خدا رو یاد نکردی؟ مسبب الاسباب، اون منشأ تمام این خیرات و برکات و نعمت ها رو یاد نکردی؟ نگفتی این نعمتی است که خدا خواسته است، قوتی جز از ناحیه خدا نیست؟ چون میگن وقتی که یه نعمتی بهتون میرسه یا میبینید اینو بگید ما شاء الله لا قوه الا بالله، این ذکری است که انسان هنگامی که نعمتی میبینه باید بگه که حواستون به مسبب الاسباب باشه، به منشأ این نعمت ها باشه، از جلدتون در نیاید، جوگیر نشید، دچار خیال بافی نشید. ان ترنه انا اقل من کمالا و بلدا، و اگر میبینی من از نظر مال و فرزند از تو کمترم، این اصلا مهم نیست، اینا که مسائل اعتباری این دنیاست، رودگذر اصل در پیشگاه اون خدایی که تو قبول نداری و جوگیر این دنیا شدی و منکر منشأ بودن او شدی، اصل در پیشگاه او چیزای مهمتری از ایناست. فعسا ربی ان یعطین خیرا من جنتک، پس امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد، و یرسل علیها حسبانا من السماء، و مجازات حساب شده ای یعنی آنچه که لیاقت تو از آسمان بر باغ تو بفرستد، فتصبح سعیدا زلقا، به گونه ای که آن را به زمین بیگیاه لغزنده ای مبدل کند. زلق زمین صاف و بدون گیاه. آیه 41، او یصبح ماؤها غورا، یا آب آن فروکش کند، فلن تستطیع له طلبا، پس آن گونه که هرگز نتوانی آن را به دست آوری. اون طرف مقابل هم که دید این اینجوری تو جوگیری و خیال بافیه و اهل کفر نعمته و داره انکار میکنه حقیقت توحید و حقیقت معاد رو، در عمل به واقع گفت ببین خداوند یه همچین مجازاتی رو به صورت طبیعی و دو تا چهار تا برای یه همچین آدمی در نظر گرفته، گندم از گندم بروید جوز جو، این راهی که تو میری نتیجهش اینه. آیه 42، و احیط به ثمرهی، و تمام میوه های آن نابود شد، فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها، و او به خاطر هزینه هایی که در آن صرف کرده بود پیوسته دست های خود را به هم میمالید، از ناچاری و بیچارگی و بدبختی، و هی خاویتون علی عروشها، و در حالی که تمام باغ بر داربست هایش فرو ریخته بود، و یقول یا لیتنی لم اشرک به ربی احدا، و میگفت ای کاش کسی را همتای پروردگارم قرار نداده بودم. اینم نتیجه اون جوگیری و خیال بافی و کفران نعمت و ناشکری و کفر و انکارش. آیه 43، ولم تکن له فئه ینصرونه من دون الله، و گروهی نداشت که او را در برابر خداوند یاری دهند از غیر خدا، یعنی در برابر اون عذاب و اون عقوبت خداوند که البته ناشی از کارهای خودش بود دیگه، تبعات اعمال خودش بود، و ما کان منتصرا، و از خودش نیز نمیتوانست یاری گیرد. و آیه 44 دیگه خداوند متعال همه اینا رو که تعریف میکنه میخواد بگه چی؟ اون ولایت مطلقه خداوند، هنالک الولایت لله الحق، که در آنجا ثابت شد که ولایت از آن خداوند بر حق است، هو خیر ثوابا و خیر عقبا، که اوست که برترین ثواب و بهترین عاقبت را دارد. برای کی؟ برای مطیعان، برای مؤمنان، برای کسایی که در مقابل کلام خدا و رسول خدا سرکشی و سرسختی نکنند. مخاطب کفار و مشرکین مکه، یه داستانی برای اینکه اینا رو بیدار کنه، برای اینکه حقیقت توحید و معاد و حقیقت اون ولایت و سرپرستی مطلقه خداوند رو برای اینا جا بندازه، که حالا اگر یه دو روزی ما به شما مهلت میدیم، حالا یه باقی دارین، امکانات مادی، نیروهای انسانی، مغرور نشید، این ملک خدایی داره، بالاخره این زمانی که خداوند از روی حکمتش به شما داده تموم بشه، اون ولایتش رو اعمال میکنه، قاطعانه باتون برخورد میکنه. که در رابطه با این هنالک الولایت لله الحق، امام صادق علیه السلام میفرماید قال بلا ولایت امیر المؤمنین علیه السلام که این ولایت حق در منشأ و در اصل از آن خداست و در طول او دیگه اولیاء الهی، رسول خدا، حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام که بدونید که دیگه این ولایت الهی در خلفای او جریان داره و تا امام زمان ما که ما باید بدونیم در زمان ظهور این داستانها تحقق پیدا میکنه. داستانهایی است که بسیار مهم هم برای کسانی که منتظرن در عصر ظهور و معتقدند به عرصه قیامت بسیار روشنگر و تعیین کننده است و باعث میشه ما سبک زندگی انتخاب کنیم که انشالله در عصر ظهور در پیشگاه امام زمانمون سرفکنده نباشیم. تا اینجا دو تا داستان از 4 تا داستان مهم سوره کهف گفته شد که دقیقاً حول و حوش مباحث توحید و معاد و اون مطالبی بود که مرتبطه با اون بود. انشالله به نور این آیات سعی کنیم به گونه‌ای زندگی کنیم که در عصر ظهور و عرصه قیامت سرفکنده در پیشگاه خلیفه خدا و خود خداوند نباشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.